إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا. عرض کردیم در یکی از آیاتی که ذیل نجوا در این سوره است، خدای متعال میفرماید انما النجوا من الشیطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا الا باذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. میفرماید نجوا از ناحیه شیطان هست و غرض این نجوا این هست که مؤمنین محزون بشن، لیحزن الذین آمنوا. بعد با قاطعیت یه نکته ای رو تذکر میده و میفرماید که خدای متعال شیطان نمیتونه هیچ ضرری از طریق این نجوا به مؤمنین بزند مگر یه جایی خدای متعال اجازه بده. این طور نیست که شیطان یک طرحی داره بیرون از قدرت و علم و احاطه الهی. همه برنامه‌های او محدود به احاطه الهی است، بنابراین امکان اینکه بتواند ضرری به مؤمنی بزنه نیست، الا اینکه خدای متعال یه جایی اذن بده که جبهه مؤمنین یا مؤمنی اینجا هدف قرار بگیره، و الا بدون اذن الهی اتفاقی از طرف دستگاه شیطان نمیفته. این اجمال آیه. خب این انما النجوى من الشیطان، یک نکته ای که از این است که آیا همه نجواها از طرف شیطانه یا نه ما نجوای حق هم داریم؟ با توجه به این که در همین آیات قبل که خوندیم خدای متعال به مؤمنین میفرماید یا ایها الذین آمنوا اذا تناجیتم فلا تتناجوا بالاثم والعدوان، وقتی نجوا میکنید مواظب باشید محور نجواتون معصیت الرسول، تعدی به دیگران، گناه و دوری از بندگی خدا نباشه. بعد میفرماید که تناجوا بالبر و تقوا، و بر محور بر و تقوا شما اگه نجوایی دارید مناجاتتون، نجواهای طرفینیتون، مجالس نجواتون باید بر مدار بر و تقوا باشه. یه نکته. در آیات بعدم صحبت از نجوای با وجود مقدس نبی اکرمه، البته تناجی نیست ولی نجواست. قدمو بین یدی نجواکم صدقه، یا ایها الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدمو بین یدی نجواکم صدقه. وقتی با رسول خدا نجوا میکنید، البته تناجی نیست، دو طرفه نیست، از طرف مؤمنین نجوایی با رسول میخواد اتفاق بیفته، دستور داده شد که صدقه پیش روی نجواتون بدی. حالا اونو بعد عرض میکنم. از اینها معلوم میشه که نه، ما نجوا دو جور داریم. یک مجلس نجوایی داریم که مجلس حق بر محور بر و تقواست، و یک نجوایی هم داریم که نجوایی است که در آیات قبل توصیفش فرموده که ان الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه، یه گروهی هستن که نجواهاشون مورد نهی خداست، صریحا نهیشون کردن که نجوا نکنید. در این حال مجلس نجوا تشکیل میدن. مجلس نجوایی است که مبغوض مورد نهی، محتوای این نجوا هم این هست و یتناجون بالاثم والعدوان و معصیت الرسول. خلوت هایی که میکنن، طراحی هایی که تو خلوتشون میکنن، مدار این طراحی سه چیزه، عرض کردیم اسم و عدوان و معصیت الرسول. ترجمه کردیم این دیگه، یعنی در حوزه زندگی خصوصی انسان میخوان یه کار بکنن، آدم ها از مدار خدا خارج بشن. در روابط اجتماعیشون میخوان تعدیه به همدیگر کنن، از مدار عدلی که خدا قرار داده خارج بشن. در مجموع هم میخوان جامعه رو بر علیه رسول خدا بشورانن، معصیت رو. این یه چنین نجواییست. این نجواست که انما النجوى من الشیطان، ولا نه هر نجوایی. این نجوایی که در آیات قبل بحث شده محورش معصیت رسول هست، میخواد جامعه رو بر علیه رسول تحریک کنه، این نجوایی که خدای متعال ازش نهی کرده بود، این نجوا من الشیطان. انما النجوا من الشیطان لیحزن الذین آمنوا. حالا این نجوا برای چیه؟ شیطان برای چی تناجی میکنه؟ برای چی نجوا به پا میکنه؟ برای اینکه مؤمنین غصه دار بشن. لیحزن الذین آمنوا. این حزن چیه و نجوا چه ربطی به حزن مؤمنین داره؟ این معنای گفته شده، این معنا معنای غلطی نیست، در جای خودش معنای خوبی هم هست. مفسرین فرمودن دو نفر توی مجلس که نشستی، دو نفر با هم در گوشی میکنن، سر میگن، این بقیه رو نگران میکنه، طبیعی هم هست. به خصوص اگه نجوا جدی شد تو مجالس جدی، مجالسی که مجالس تصمیم گیری است و مجالس مهمه، اگر جمعی هستن دو نفر با هم نجوا کنن، این بقیه رو نگران میکنه، نگران میشن که این نجوا برای چی داره اتفاق میفته. این نجواها، در گوشی ها، خلوت ها، اینا من شیطانه. این معنا معنای غلطی نیست، بعیدم نیست این معنا هم مراد باشه، که این نجواهایی که اتفاق میفته که حرمت جمع رو رعایت نمیکنن، یه عده‌ای خلوتی برای خودشون تو جمع میگیرن، در جایی که مجلس جمعه جامعه است خلوتی میگیرن، این نجواها ممکنه موجب نگرانی و قصه یه عده‌ای بشه، نگران بشن که حالا این حرفا چیه زده میشه. ولی خلاصه کردن این آیات با توجه به اون سیاقی که داره که عرض کردیم به این معنا خیلی سازگار نیست. عرض کردیم داستان از یک فرع فقهی شروع میشه، بعد به داستان محاده میکشد، که یه عده‌ای خیال نکنیم همینطوری یه دفعه مسئله ظهار پیش میاد، یا فرض بکنید امروز یه شکل دیگری از طلاق و ازدواجی که تو دنیای مدرن شکل گرفته، مثلا ازدواج‌های سفید یا طلاق فلان جور، اینا تصادفی نیست. یه عده محادین هستن، نشستن مقابل حد خدا حد میگذارن. اونی که اشکال داره اینه، ان الذین یحادون الله، بحث از یک فرع فقهی به داستان محاده کشیده شد که یه جریان محادینن که عرض کردیم این محادن فقط در حد فروع و شریعت نیست، میره تا مسئله الوهیت. برای مردم خدا دین درست میکنن، بت درست میکنن، مقابل فقه، فقه مقابل شریعت و فقه، فقه میذارن مقابل اخلاق، اخلاق میذارن مقابل اعتقادات، اعتقادات درست میکنن مقابل ولایت، حد ولایت درست میکنن، آخر کار هم در مقابل پرستش خدا بت پرستی را میندازن. اون تو اشکالش متفاوته، جاهلیت دیگه، جاهلیت اولا داریم، جاهلیت اخرا هم داریم. داستان محاده است. بعد این داستان محاده منتهی میشه به نجوا، یعنی محادین برای اینکه حدود خودشونو مقابل حدود الهی تو جامعه تثبیت کنن، یه نجوایی دارن، خلوتی دارن، محتوای اون خلوتشون هم معصیت رسول و اسم و عدوان و درگیری با حضرت حقه. و بعدم خدای متعال وقتی میخواد وارد بحث این نجوا بشه، اول از احاطه خودش صحبت میکنه، ما من نجوا ثلاثه الا هو رابعهم، سه نفر با هم نجوا میکنن، رابعشون خداست. این نجواها تو در احاطه علمی خداست. این برخوردی که خدای متعال میکند با این تصویر صرفا ناظر به این نجواهایی باشه که گاهی توی مجلسی دو تا مؤمن در گوشی میکنن، این معنای قابل دفاعی نیست، گرچه اونم میتونه شامل بشه. این قاعده کلیست در باب توجه به قرآن، که اصولا خیلی از مفاهیم قرآن و آیات قرآن، اگر این شما این آیه رو در درگیری دو جبهه و فضای درگیری تعریف نکنید، اصلا معنا نمیشه. بسم الله الرحمن الرحیم، ویل لکل همزه لمزه الذی جمع مالا وعدده یحسب ان ماله اخلده کلا لینبذن فی الحطمه و ما ادراک ما الحطمه نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في أمد ممد. بحث از یک همز و لمز و عیب جویی و سرزنش کردن و اینهاست. میفهمید اونایی که همز و لمز میکنن، اینا در جهنم محاصره میشن، درها بسته میشه، في أمد ممد، یه آتشی به جان اونا میاندازیم که تطلع على الأفئدة. این آدم در مدار این همز و لمز های جزئی تعریف کنه که یه فرض کنید مؤمنی حالا یه جایی خطا میکنه، عیبجویی نسبت به یک مؤمن دیگه میکنه تو محیط خانواده، تو محیط جامعه، نمیخوام بگم اونا همز و لمز نیست، اونا هم مثلاق همز و لمزه، این عیبجویی ها هم یه جایی گناه کبیره هستن. یعنی همینقدر که مؤمنی را آدم سرزنش کنه، تحقیر کنه، عیبجویی کنه، چه به زبان چه به عمل، چه با رفتارش تحقیر کنه یه مؤمنیو، این گناه بزرگیست. خیلی وقتا این کوچیک ها ناشی از یک عیبهای بزرگی هم هستن. اینا درسته، یعنی نباید یه جایی که قانون الهی ناظر به یه موارد جزئی است ما اون موارد جزئی از قانون ببریم بیرون. بله اگر یه کسی همز و لمزی میکنه پشت در مقابل یه مؤمنی عیب جویی میکنه، یا با عمل و رفتارش پشت سر عیب جویی میکنه، تحقیر میکنه یه مؤمنی، این هم داخل در همز و لمزه. ویل لکل همزه لمزه، درسته، اینم گناه کبیر است. خیلی وقتا این عیبای کوچیک ریشه در عیبای بزرگ هم داره ها. آدم اگه خودشو کسی نبینه که دیگرانو تحقیر نمیکنه. اگه معجبه به نفس نشدی که تو هر صحنه ی آدم با دیگران درگیر نمیشه. اینکه در روایات فرموده که به عیب خودتون بپردازید، اونجایی که دیگران مشغول به عیوب دیگران هستن شما به عیب خودت بپرداز، خودتو اصلاح کن. این درسته، این که آدم به عیب دیگران میپردازه علامت غفلت از عیوب خودشه، بلکه علامت عجب به نفسه، یه عیب بدیست. نجوا هم همینطوره، اونجایی که دو نفر دارن نجوا میکنن با هم دیگه توی مجلس، گاهی این علامت یه عیب بزرگیه در آدم ها، حرمت جمع و مؤمنون رو رعایت نمیکنن. ولی این که آدم این همز و لمز رو که قرآن داره از او بحث میکنه، از فضای درگیری جبهه باطل با وجود مقدس نبی اکرم و اهل بیت، در فضای همز و لمز نسبت به دین خدا بیاره تو این فضای جزئی محدودش کنه، این با سیاق قرآن سازگار نیست. حالا شما مثلا روایت رو ببینید، بیانات مفسرین هم محترمه در جای خودش، ولی وقتی روایت معنا میکنه ویل لکل همزه لمزه، میفهمد الذین همزوا آل محمد و لمزوهم. اینایی که آل الله رو همز و لمز میکنه، امیرالمومنین رو همز و لمز میکنه، عنایت میفرمایید دین خدا رو همز و لمز میکنه. میبین الان تو دنیا دیگه هزاران جلد کتاب مینویسن در همز و لمز دین، خیلی هم به اصطلاح صورت علمی داره ولی همز و لمز دیگه، تحقیر دین و مسخره کردن و دست انداختن دینداری و اینا رو آدم رها کنه بگه حالا این همز و لمز، یعنی مثلا مواظب باشید یه موقع پشتری مؤمنی با رفتارتون رو تحقیر نکنید، عنایت میکنید، با قولتون یه قولی نگید که او توهین بشه. نمیگم اون معنا رو حذف کنیم، اون معنا هست حتما، مصداق همز و لمزه، ولی این سختگیری ویل لکل همزه لمزه الذی جمع مالا و عدده، امکاناتی رو تو عالم فراهم کرده این همز و لمز کننده و با تکیه به این امکانات خیال میکنه جاودان میمونه، نقشه همیشگی میکشه. حالا که نقشه همیشگی میکشه شروع میکنه همز و لمز کردن جبهه حق. این همین دستگاه کفر امروزه، این دستگاه نفاق دیروزه، این دستگاه بنی امیه، این همز و لمز بنی امیه محل بحثه که طراحی همز و لمز نسبت به امیرالمومنین میکنن، کاری میکنن که در به قول ابن حبل حدید در 70,000 منبر خطبا وجود مقدس امیرالمومنین علیه السلام لعن میکنن، لعنت الله علیه مجمعین. این همز و لمز مقصوده، گرچه همز و لمزهای جزئی هم مصداقن، اونها رو نباید خارج کرد. در داستان نجوا هم همینطوره، بله انما نجوا من الشیطان، ممکنه یه جایی شامل این نجواهای جزئی هم که تو محفل مؤمنین اتفاق میفته، احیانا یه جمعی هم غصه‌دار میکنه، نگران میشن که چه خبره اینا با هم خلوت کردن، ولی مسئله این نیست. با سیاق آیات داستان دیگریست، به خصوص که عرض کردم روایات وقتی تطبیق میکند اینها رو تطبیق میکنه به اون توطئه های بزرگ. ما من نجوا ثلاثتن الا هو رابعهم، فهمون فلانون و فلانون، ثالث هم ابن فلان نشستن کتاب نوشتن تو کعبه که نگذارن خلافت بر مدار اهل بیت برگرده، قسم خوردن گفتن جمع نمیشه نبوت و ولایت توی بیت. این آدم بگذاره کنار، بعد بیاد بگه نجوای مثلا اون نجواهای جزئی هم هست. پس اولا این همچین انما نجوا من الشیطان همه نجواها رو نمیگیره، ما نجوای بل محور بر تقوا هم داریم، مؤمنین هم مجلس خلوت دارن، حتی امیرالمؤمنین و رسول خدا هم نجوا دارن، خلوت دارن دیگه. در آیه بعد تنها کسی که السلام علیک یا اهل نجوا موفق شد به نجوای با رسول خدا ایشون بود، دیگران اهل نجوا نیستن، خلوتی ندارن، از اسرار دست اونها چیزی نیست. حضرت است که اهل سر و اهل نجواست. طرح‌های حضرت در اختیار امیرالمومنین هستند. پس ما دو جور نجوا داریم، اون نجوایی که از شیطان هست، اون نجوا هم فقط این نجواهای جزئی نیست، اون نجوای بزرگی است که دستگاه باطل شکل میده. کرد کردیم محورش ممنوع هم شدن، در این حال این کار انجام میدن. یتناجون بالاسم والعدوان و معصیت الرسول. با این نقطه مختصات که پشت سر نجوا میکنن، وقتی هم به حضرت میرسن حیوک به معالمی و حیوک به الله شروع میکنن تعریف کردن، تحییت گفتن، مدح کردن، ولی مدحاشون با مدح خدا فرق میکنه. خدای متعال این رسول رو توی مستوای دیگری مدح میکنه، او رسول میدونه که کافتن للناس بشیرن و نذیرن، معلم توحیده، با خلق عظیم خودش، اخلاق عظیم خودش همه عالم رو به توحید هدایت میکنه. اینا مثلا وقتی میخوان مدح کنن یه جور دیگه ثنا هم که میگن، تحیت هم که میگن، اون حیاتی که برای حضرت میخوان اون حیات الهی نیست، همون حیات مادی خودشون. حضرت هم میگن تو حیات دنیا تعریف میکنن، در حالی که حیات حضرت یه حیات، اون حیاتی که حضرت آورده، و مل حیات دنیا الا لعب و لهو و ان الدار الاخره لهی الحیوان، اون حیاتی که حضرت آوردن که میخوان بشریت رو به اون حیات ارتقا بدن خیلی متفاوته. نه وقتی شروع میکنن تعریف کردن تو همین مدار تعریف میکنن. مثلا امام بزرگوار ما یه حرکتی تو عالم شروع کردن، میخوان بنبستی رو که کفار تو عالم ایجاد کردن بشکنن، این تک صدایی مادی در جهان رو بشکنن، مقابل این راه اتوبان حالا یه طرفه که اینا درست کردن یه لاین همین و یه راه دیگه این ور درست کنن. اینطور نباشه همه مردم وقتی میخوان به دنیاشون برسن بعد از خدا بگذرن، پشت به خدا بکنن، نه، میخوان جمع کنن بین دین و سعادت بشر. بعد ما اینو حالا مثلا بیایم تنزلش بدیم، وقتی میخوایم تعریف کنیم تو دایره عرض کنم تعریف کفار، شاخصهای کفار. خب این نجوا، این نجوایی که خلوتی است برای به هم زدن برنامه حضرت و ایجاد یک اسیان و سرکشی تاریخی در مقابل حضرتی که رسول تاریخن، میخوان یه طغیان تاریخی درست بکنن و برای این طغیانشون هم یه خلوت دارن، یه جلوت، تو خلوتشون یه جور طراحی میکنن بر معصیت رسول، وقتی هم علنی میان محضر حضرت یه جور شروع میکنن تعریف کردن، ولی باز تو تعریف کردنشون هم میخوان خراب کنن، میخوان دستگاه محاسباتی مؤمنین رو به هم بریزن. دیدید الان اینا شاخصایی که برای موفقیت انقلاب اسلامی گاهی نهادهای بین المللی میگن، ببینید هیچ وقت دست نمیذارن اون شاخصای اصلی، نمیگن موازنه قدرت رو به نفع اسلام تغییر داده، نمیگن دو قطبی عالم و سه قطبی کرده سرمایه‌داری و مارکسیسم و اسلام، نمیگن بعد مارکسیستا رو از مدار بیرون کرده، هیچ وقت نمیگن که لیبرال دموکراسی و تمدن غرب رو، قله مکاتب غربی رو در معرض ویرانی و افول قرار داد، هیچ وقت اینا رو نمیگن. میگن در فلان صنعت ایران به رتبه هشتم رسید. من مخالف اینا نیستم، میخوام بگم این جور ارزیابی ها دستگاه محاسباتی آدم رو به هم میزنه. اگر اینجوری ارزیابی کردید کم کم، نتیجهش این میشه خب فلان کشور که شاخصاش از ما مثبت‌تره پس بریم اونور. و آدم انقدر کوچیک میشه که بعضیشون رو من دیدم مقابل مهاتیر محمد احساس خضوع میکنه، آخه این هم یه کسیه که ما دیگه در مقابلش احساس خضوع کوچکی بکنیم؟ با کر و فر دهنش رو بازو بسته میکنه، آقا نمیدونید مهاتیر محمد چه که بیاد بینید چه کرده تو مالی، چه کرده؟ انعت میکنید. تا دیروز که حالا اردوغان و ترکیه هم میگفتن، الحمدلله حالا اون دیگه از مدار خارج شده. سوری همچین نجواییست، نجواییست که میخواد از یه طرف یه طراحی میکنه برای یه شورش اجتماعی بزرگ بر علیه دین، بر علیه رسول خدا، بر علیه احکام خدا، میخواد محاده کنه دیگه، طرح محادینه، میخواد حد خودش رو جا حد خدا بذاره، میخواد به جا خدا پرستی دنیا پرستی درست کنه، میخواد پرستش اولیاء طاغوت حاکم بشه، عبد الطاغوت بشن مردم به جای عبادت خدا، حدود بندگی رو تبدیل کنه به حدود دنیا پرستی، نجوا میکنه. یک خلوت داره یه جلوت، خلوتش طراحی یک حرکت اجتماعی و تاریخی بزرگ بر علیه دین خداست، جلوتش هم اینه که حیوک شروع میکنن تحیت گفتن، ابراز سلام و سلامت کردن. تحیت میدونید معناش اینه که آدم درخواست حیات میکنه دیگه، یعنی اون حیاتی رو که به حضرت نسبت میده برای حضرت میخواد، همون حیات مادی است، همون حیات زمینی است. مثال میزنم، مثل اینکه فرض کنید مأمون میگه آقا شما برای ولیعهدی از همه شایسته ترید، آخه آدم فاسق امام رضا شأنش ولیعهدی توه، نهایت میکنید این همون حیوکبه مالم یا حیوکبه، چقدر از حضرت تعریف میکنه، اما همه تعریفاش از این جنسه، هیچ کی شایسته ولیعهدی نیست مثل شما، امام رضا شأنش ولیعهدی توه، شما خلافت و امامت رو که امام رضا تو اون حدیث توضیح میدن، الامام واحد و دهرهی لا یدانیه احدون، الامام که شمس طالعت المجللت به نور هل عالم، اون امامت رو تبدیل میکنید به سلطنت به تعبیر خطبه قدیریه، سیجعلونها ملکن و اقتصابن، بعدم غصبش میکنید، بعد حالا تو این دستگاه خودتون میاد تعریف ما، شما بهترین آدم برای ولیعهدی هستید. واقعا ما این تعریف از امام رضا، اگر یه مؤمن اینو قبول کرد دستگاه محاسباتیش به هم ریخت، این دیگه امام شناس نیستا. یک دنبال امام رضا هم بره، میشه بعضی از همراهان امام رضا که التماس میکردن آقا شما ولیعهدی رو قبول کن، ما هم به یه پول و پله میرسیم دیگه، یه موقعیت اجتماعی پیدا میکنه، از اون جنس میشه. ببینید این، پس این آیه که انما النجوا من الشیطان ناظر به یه همچین نجوای بزرگی است که دستگاه منافقین راه انداختن بر اساس مهاده، قدم بعدم سوره توضیح میده، بعد براش حزب تشکیل میدن، حزب الشیطان درست میکنن، این نجوا محل بحثه، با نجوا حزب درست میکنن آرام آرام. عرض کردم نجوای خودشون رو سرایت میدن به جامعه مؤمنین، لذا قرآن به مؤمنین هم خطاب میکنه یا ایها الذین آمنوا اذا تناجیتم فلا تتناجوا بالاثم والعدوان و معصیت الرسول، اگر نه مجلس نجوای اونها کشیده نشده به جمع مؤمنین، که این خطاب به مؤمنین توجیه نداره، که خلوت خودشون میارن تو جمع مؤمنین، یه همچین نجوایی مطرحه. حالا من معذر اساتیدم یه عرضی میکنم تأمل کنن، چون نسبت به قرآن دادن خیلی سخته دیگه، به خصوص اگر روایتی نباشه باید کاملا استظهار بشه. عنایت کنید میشه مفهوم نجوا رو یک گسترشی هم بهش داد، با توجه به اینکه اینا نجوا رو میکشونن به جمع، نجوا از خلوت خودشون شروع میشه، ولی خلوتشون رو میارن نفوذ میدن تو جامعه مؤمنین، تو بدنه مؤمنین نجوا درست میکنن. مجلس این چه مجلس نجوایی است که منافقین طراحی میکنن بیارن تو بدنه مؤمنین، مؤمنین وسط نجوا قرار میگیرن، این کدوم نجواست؟ شاید معنی نجوا و تناجی صرفا این نیست که یه مجلسی درست میکنیم دور هم با هم خلوت میکنیم هیچ کسی هم با خبر نیست، نه، این نجوا وقتی میاد تو کف جامعه مؤمنین اتفاقا بازم هست، مجلسیست که دیگه مؤمنین هم تو شریکن، مؤمنین رو میخوان بکشن وسط نجوای خودشون. این نجوا معنیش اینه یه مجلسی درست میکنن، این احتمال رو ببینید خوب هست، یه مجلسی درست میکنن که این مجلس محورش اوت‌العلم نیستن، محورش امام نیست، محورش امام ناره، محورش اون طرفه. مثال میزنم، شما رسانه های امروزی غربی ها رو، این رسانه ها رو محیط نجوای اونا میدونید یا نه؟ شبکه ماهواره‌ای درست میکنه، همه هم میتونن برن ببینن، به این معنای چیز سری نیست، پشتش یه دستگاه سریه ها، یعنی اون سیاستگزارانی که سیاستگزاری خبری میکنن برای این رسانه های غربی، برای این رسانه های فاسد، برای تنظیم خبرشون سیاستگزاری میکنن، اون نجوا، اون سره. کسی هم خیلی ممکن اصلا مطلع نشه چه کار دارن اینجا میکنن تو تنظیم خبر، چجوری میخوان ذهن مؤمنین رو به هم بریزن، چجوری میخوان بیم و امید ایجاد کنن، چجوری اخبار رو میچینه که مؤمنین رو مایوس کنه، جبهه باطل امیدوار بکنه. تنظیم خبر دیگه. بعضی خیال میکنن این رسانه ها مثلا اون رسانه های عهد بوقه که مثلا وقایع اتفاقیه، یه روزنامه بوده وقایع اتفاقیه، از دم می نوشته، ریز و درشت هم نمی کرده. اون موقع هم یه تنظیم خبر بوده ولی ساده بوده. ببینید یه نجوایی اینا پشت دست دارن، برای این نجواشون دانش تولید کردن، اهل نجواشون دانشمندانن، با هم میشینن طراحی میکنن، یه رشته هم نیستن، گاهی ده ها رشته پشتیبانی میکنن، سیاست گذاری خبری میکنن، تنظیم خبر میکنن برای یک شبکه. این نجواست، این خلوته، ولی بعد طراحیشون رو میکشن وسط جامعه، یه شبکه درست میکنه و حسب ظاهر هم دیگه سری نیست، ولی محیط خلوت اوست. این مجلسی نیست که بر محور اوتول علم شکل گرفته باشه، یعنی اونجا امیرالمومنین نشسته باشه، اونجا یک عالم بصیر دینی نشسته باشه، اینطوری نیست. یه مش به قول خودتون دانشمند دنیا پرست سکولار میگسار مست که خیلی وقتا دائم الخمرن دور هم میشینن تنظیم میکنن سیاست های خبری فلان شبکه رو. این نجواست، اون خلوتشون. ولی نجوا فقط همونه، یا وقتی میخوان اون نجوا رو بکشن به بدن جامعه، یک شبکه درست میکنن، یه رسانه ای که 24 ساعت خبر پخش میکنه، خیلی هم به اصطلاح آزاد همه اخبار عالم هم میگه، خیلی خبرهایی که شما از رسانه خودتون نمیشنوید اونا میگن، ولی محیط نجواست، سیاست خبری. من یه موقعی عرض میکردم گوش کردن اخبار این شبکه ها از پرنوهاشون حرامتره گاهی. بعضی خیال میکنم فیلم های مثلا پرنوشون رو که ببینید، فیلم های غیر اخلاقیشون رو ببینید حرامه، ولی خبرشون حرام نیست، خبرشون حرامتره، چون محیط نجواشون خلوت درست میکنه، شما رو هم میکشونه وسط معصیت رسول، یه جوری طراحی میکنه میخواد شورش اجتماعی ایجاد کنه بر علیه حاکمیت اسلام، بعدم با شما خلوت نجواش جوی یه طرف اون نشسته حرف میزنه، شما هم گوش میکنی. سری نیست، همه میتونن گوش کنن، بله همه میتونن گوش، ولی محیط خلوت اوست. من تلقیم اینه، نجوا وقتی میاد تو کف جامعه مؤمنه یعنی این، اون نجوایی که خلوت خودشون هستن و خصوصی هستن و خودشون با هم میشینن، اون یه مجلسه، میشینن یه عده سیاست گذاری خبری میکنن. چجوری خبر بدید که بیم امیدها رو به هم بزنید، جنگ روانی را بیاندازید، مؤمنین احساس کنن کار تمام شده، کفار امیدوار بشن، احساس کنن در نقطه غلبه هستن. چجوری تنظیم خبر کنید که خبر واقع بشود، نه اینکه از واقع خبر بدید، یه جوری تنظیم کنید که اونی که میخواد شما بشه، اوضاع روانی مردم رو به هم بزنید، اونی که میخواید بشه، میخواید شورش اجتماعی ایجاد کنید، یه جوری تنظیم خبر کنید که منتهی بشود به شورش اجتماعی. اون نجوا محیط خلوتشونه، سه نفرن، پنج نفرن، شیش نفرن طراحی میکنن، کسی هم اونجا دستش نمیرسه. ولی بعد که نجوا رو میکشونن به جامعه مؤمنین، شبکه درست میکنه. من از شما درست سوال میکنم، واقعا این فضای مجازی و سایبری که درست کردن، این محیط نجوای شیطان نیست؟ مؤمن حق داره بره تو اون نجوا یا نه؟ اونجا که میره بعد آیات بعد توضیح میده، اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا، اگر بهتون گفتن انشزو، مجلس رو به هم بزنید، به هم بزنید. خیلی جا باید مجلس نجوا رو به هم زد، خیلی باید مجلس نجوا رو توسعه داد تا اوتول علم تو مسند نجوا بنشینن، بشه نجوای اوتول علم. بله امیرالمومنین علیه السلام هم، امام صادق هم برای گسترش دانش خودش، برای هدایت جامعه مؤمنین تو طول تاریخ مجلس نجوا داشته. اصلا تقیه یعنی چی؟ یعنی میگفتم مواظب باشید، خیلی از این حرفایی که ما میگیم حرفای سر، نباید بیرون بره. نجوا داشتن، ولی نجوای بر محور امام صادقه. امام صادق که امام تاریخه، برای تاریخ داره طراحی میکنه. خیلی هاشم خلوتی است که کسی اونجا حضور نداره، انگشت شمارن، سابقونن به تعبیر امام صادق علیه السلام، از سابقون از سابقون هستن. بعد کم کم تسری پیدا میکنه به جامعه مؤمنین. این یه نجواست، این بر محور اوتول علمه. یه نجوای دیگه شما دارید، اونا یه مجلس درست میکنن سری، بعد اون مجلس سری رو تبدیل میکنن به یه صحنه‌ای که همه مؤمنین رو درگیر میکنن. خب شما ببینید چرا تبدیل میشه به قتلگاه، به تعبیر رهبر بزرگوار، که این فضای مجازی تبدیل میشه به قتل، چون محیط نجواست. اوتول علم اونجا محور نیستن. یه موقع من عرض میکردم ما باید به حدی وارد میدان نبرد با اینا بشیم، به جای اینکه کاربران به اصطلاح سربزیری باشیم، کاربران مبارز باشیم، به حدی با اینا وارد جنگ نرم و سخت بشیم که اینا مجبور بشن بیان ما رو تو مدیریت این فضای سایبر دخیل کنن، نه اینکه اونا مدیر باشن ما کاربر. اینجوری که نمیشه کاری کرد که، یعنی مجلس رو به هم بزنیم، اوتول علم رو بشونیم رأس مجلس. آیات بعد همینو میفرماد دیگه، یرفع الله الذین آمنوا والذین اوتوا العلم درجات. اگر مؤمنین مراقب مجلس ها باشن، محور مجالسشون اوتول علم میشن، اهل تقوا میشن. ولی این مجلس نجوایی که دشمن درست میکنه چی از توش در میاد؟ انما النجوا من الشیطان لیحزن الذین آمنوا. پس دو نکته رو من بیشتر عرض نکردم. یک، این نجوایی که از شیطان است فقط نجوای کوچیکی که دو تا مؤمن توی مجلس با هم خلوت کنن اون نفر سوم قصه دار بشه نیست، اونم کار خلافی است. یک دستگاه نجوایی است که جریان نفاق و کفر ایجاد میکنن برای به هم زدن دستگاه حضرت. این یک. دو، این نجوا یه خلوت سر داره، یه نجوای علن داره، ولی نجواست در عین اینکه علنی است، لذا مؤمنینو میکشه وسط. مؤمنینو که اونها تو محفل سریشون راه نمیدن، که وقتی نجوا رو میارن کف میدان که مؤمنم درگیره، در واقع دارن محیطی درست میکنن که بر محور خودشونه. وقتی اونجا میری او امامه، او داره راهبری میکنه، عقلتو دادی دست او، میشینی پای اخبار فلان شبکه، تحت نجوای اونا قرار، محیط نجواست. دیر به جنبی تبدیل میشه به اهل اسم و عدوان و معصیت، شما هم میشینی همون حرفای اونا رو میزنی، شما هم بر علیه حق موضع میگیری. اون محیط نجوای عظیم. وقت عرض کردم یه نکته سومم که اشاره کردم بود که این نجوا هم یه نجوا و خلوت و سر داره. همیشه نجوا به معنی سر به این معنا نیست. وقتی میخواد بیاد تو کف جامعه از سری بودن در میاد، ولی محیطی است که دست اونهاست، این نجوای اونهاست. ادارش دست مؤمن نیست، محورش اوتول علم نیستن، فضایی که اونا درست کردن، مجلسی که درست کردن. حالا مجلسشون هم گاهی اینجوریه، یه رسانه درست میکنن همزمان تو عالم 1 میلیارد آدم پاش نشسته، این مجلس نجوای اوناست دیگه، دارن با 1 میلیارد آدم نجوا میکنن. آقا این نجواست؟ بله نجواست. اوتول علمی اونجا نیست، اونا طراحی میکنن، اونا دارن با ذهنها بازی میکنن، اونا دارن با روحها بازی میکنن، اونا روانها رو به هم میریزن. این همون بیان الهیست، یا ایها الذین آمنوا اذا تناجیتم فلا تتناجوا بالاسم والعدوان و معصیت الرسول و تتناجوا بالبر و تقوا. شما هم مجلس خلوت داشته باشید، اما خلوتتون بر مدار امام باشه. بر و تقوا عرض کردم، بر یعنی امام در یک کلمه، تقوا هم یعنی با امام راه رفتن، قواعد همراهی با امام. شما بر مدار امیرالمومنین مجلس درست کنید، عالم رو بخواید بگردونید به مدار حضرت. خب حالا این لیحزن الذین آمنوا یعنی چی؟ خب ناحت بکنید، این مجلس که شکل میگیره دو جور حزن درست میکنه. وقتی مجلس نجوا محورش شدن کفار و منافقین که طراحی توطئه میکنن بر علیه حضرت، دو جور حزن تو جامعه مؤمنین ایجاد میکنن. یک حزن اینه، دستگاه محاسباتی مؤمنین رو به هم میریزن، مؤمن خیال میکنه جبهه حق در حال شکست خوردنه، قصه‌دار میشه دیگه. میشه شما پای فلان شبکه خبری بنشینید یه مؤمن دلبسته مثلا به پیروزی اسلام و انقلاب اسلامی، اهل جبهه مقاومت، میشه یه شب بشینید پای فلان شبکه ناراحت نشید، قصه‌دار بلند نشید؟ این کانال های مجازی که دارن، دیدید بعضی از کانال ها هر وقت یه مؤمنی میره تو این کانال قصه‌دار میشه. چرا قصه‌دار میشه؟ چون یه جوری تنظیم میکنه که آدم احساس بکنه جبهه حق داره ضربه میخوره. آدم نمیتونه، مؤمن میتونه محزون نشه وقتی جبهه حق ضربه میخوره؟ مؤمن میتونه محزون نشه وقتی یه خورده جلوتر رفتید احساس کرد ما داریم شکست میخوریم؟ این خطای محاسباتیه. جوری تنظیم میکنه که مؤمن احساس میکنه جبهه حق تو فشاره. لا تتناجوا بالاسم والعدوان و معصیت الرسول. چرا تو مجلسی که بنیانش بر شیطنت میشینید؟ حالا اینو بزرگترش کنید میشه شبکه های جهانی که اونا درست کردن کل این محیط. ما نباید بشینیم پای نجوای اونها. چه کار بکنید تو آیات بعد توضیح میده. اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس تفسحوا، اذا قیل لکم انشزوا فانشزوا یرفع الله الذین آمنوا والذین اوتوا العلم درجات. پس ببینید این یه جور حزن ایجاد میکنه. حزن یعنی این، یعنی مؤمن احساس خطر برای جبهه حق میکنه، خب ناراحت میشه دیگه، احساس میکنه جبهه حق داره یه جایی لطمه میخوره، هجوم بهش میشه. خب این هجوم مؤمن قصه‌دار میکنه دیگه، اتهام میزنه، دروغ میگه تو خلوتش و این دروغو منتشر میکنه. گوشایی برای خودش پیدا کرده از جبهه مؤمنین، گوشا بدهکار این دروغا میشن، وابسته به این. خب مؤمن ناراحت میشه دیگه، نمیشه. یادمی که میفهمه این شیطان ها نشستن، حالا من نمیخوام اسم ببرم دیگه، همتون میدونید، نشستن از شبکه‌های کوچیک تا بزرگ درست کردن، بعد مؤمنین رو دارن متزلزل میکنن، میشه قصه‌دار نشه؟ پس مؤمنین ثابت قدم یه جور قصه‌دار میشن. یه حزن دیگه هم ایجاد میکنه. میدونید اون حزن چیه؟ وقتی میاد توطئه میکنه برای معصیت رسول، تنظیمات خودشو، طراحی خودشو گسترش میده به کف جامعه مؤمنین، و بعدم وقتی هم میخواد ارزیابی کنه جبهه رسول و حیوک به محمد لم یحیک به الله، شاخصهای خودشو میذاره وسط، کم کم دستگاه محاسباتی یه عده از مؤمنین به هم میریزه. یعنی چه اتفاقی میفته؟ مؤمن احساس میکنه بابا اصلا اشتباه کردیم و برای چی انقلاب کردیم؟ عجب خطای بزرگی بود، 30 سال پای چی باختیم؟ این همه سرمایه گذاری و شهادت و چی شد تهش؟ یعنی ایجاد جنگ روانیه که ایجاد یأس میکنه. هیچ دستاوردی نداشته، همش نقطه ضعف بوده، کم کم به نظرش میاد اشتباه کرده، اصلا سرمایه گذاری کرده، برای چی جبهه رفتیم؟ برای چی مجروح شدیم؟ ببینید اینم یه جور حزنه، یعنی با نجوای خودش، با به هم زدن دستگاه محاسباتی مؤمن، مؤمنو میبره طرف خودش. بعد میبینی این مؤمن کم کم محاسباتش بر میگرد، اصلا محزون میشه. چون میدونی یه معنای حزن اینه، حزن یک معناش اینه دیگه، آدم وقتی احساس میکنه سرمایه هاشو از دست داده محزون میشه، یه حزن اینه دیگه. البته میگم همه ی حزنهایی نیست، یحزنون لحزننا. مؤمن وقتی جبهه عقل اطمه میخوره محزون میشه، و بعد گاهی اوقات این حزنها آدم از پا هم میاندازه. یه موقع یه حزنی محرک خیلی هم خوبه، ولی حزنها به یه نقطه میرسه که آدم از پا میاندازه، جنگ روانی میشه دیگه، آدم میشینه زمین. یه بار به عکس، اصلا کاری میکنه دستگاه محاسباتی مؤمن رو به هم میدازه، مؤمن احساس میکنه اصلا اشتباه کرده، اومده وسط میدان. 30 سال ما تقوا به خرج دادیم، نون خشک خوردیم، نمیدونم با سختی های راه ساختیم، یه عده آلاف و الوف بردن این وسط، اصلا خطا کردیم، خسارت کردیم. وقتی به این نقطه رسید یه آدمی دیگه احساس کرد 30 سال ضرر کرده، وقت میشه جز به اونایی که یخزمون مال الله خدمت الابل نفست الربی. اینا اگه به تعبیر امیرالمومنین اسلام بهشون در یه خطبه نهج البلاغه فرمود من نمیتونم به شما یک کوزه بدم، دستشو میکنید، دیگه کوزه نمیشه به امانت دستشون بسپری. آدمایی که اینجوری میشن، اینم یه جنس حزنه ها. یعنی آدم احساس میکنه همه چیو باخته، 30 سال برای چی وایستادیم، شد این جنگ روانی دشمنه. ما برای خدا ایستادیم، استقامت کردیم، پیروزم شدیم، عالم امتحانه، تو عالم امتحانم یه عده خطا میکنن، یه عده همیشه اینجوری بوده. بله ممکنه برسیم به دوران ظهور یه اتفاقات دیگه بیفته، تا قبل ظهور همینجوره. آقا چرا درون جبهه؟ همیشه انبیا یکی از صدماتشون از جبهه منافقین داخلی بوده دیگه، یه جریان نفاق داخلیه، این مایوس شدن نداره که، ولی یه جوری طراحی میکنه، محاسبات رو به هم میزنه. شما الان بیاید ببینید آدمایی که این تعبیر از خواهی میکنم، این تشبیه رو میکنم چون خیلی گویاست، گو رونالدو ول کن قزنفر رو بچست، اونایی که از اول ضد انقلاب بودن بلشون که، اونایی که اول انقلاب شلوغ میکردن الان آشو با جاش دارن میدن بره، اینا رو بگی، خسته شده ها رو بگی، اونایی که از اول زن انقلاب بودن رهاشون کن، اونایی که کف میکرد دهنشونو دیگه نمیخوام بقیهشو بگم. اونا رو بگو که حالا واقعا روش بشه آشو با جاش میخواد بده بره. آقا نظریه خلع سلاح عمومی که این نظریه خیانتباره، من نمیگم اون شخص خائن بود، انشاءالله قبل من میره تو بهش، ما که مقسم بهشت و جهنم خدا نیستیم که، ما محاسبات زمینی میکنیم، عالم خودمون محاسبه میکنیم. این نظریه خیانتبار خلع سلاح عمومی کی داده که خیلی هم الان دنبال میکنن، یه پا پیش میذارن یه پا عقب میکشه؟ خیانتبارتر از نظریه خلع سلاح عمومی که ما اسلحه‌مون رو زمین بذاریم مثل ژاپن در دوره جنگ جهانی، امریکا امنیت ما رو تأمین کنه، پولمون رو خرج اقتصاد کنه، اینو کی داره؟ شما میدونید دیگه، لازم نیست که من اسم ببرم، که میدونید کدوم جبهه اینو دنبال میکردن، هنوزم بعضیشون میکنن، تا یه ذره چراغ سرد نشون داده میشه با سر میرن، ده بار رفتن به دیوار خوردن دوباره بازم میرن. یه ملت رو میخوام ببرن تو وسط فلاکت، اینا همون انقلابیایی هستن که نجوای جبهه مقابل محاسباتشون رو به هم ریخته، دوچار خطای محاسباتی شدن، میگن اصلا یعنی چی انقلابیگری تمام شد، چند سال انقلاب، 2 سال، 10 سال، اینا همونا. این لیحزون الذین یعنی یه دست خودیا رو میبره سرباز دشمن میکنه، نگرانی درشون ایجاد میکنه، چقدر هزینه، اینقدر ما از اقتصاد سوبسیده به سیاست دادیم، حالا از سیاست سوبسیده به اقتصاد بدید، یعنی همین اللي يحزن الذين آمد. دو تا کار دستگاه نجوا میکنه با این طراحیش، یکی مؤمنین پایدار و استوار رو قصدار میکنه که داره جبهه حق شکست میخوره، جبهه حق لطمه میخوره، عقب نشینی ها، یکی هم یه عده‌ای رو میبره مسیرشون عوض میکنه، خطای محاسباتی درشون ایجاد میکنه، میرن اون طرف خط وابس. همه چیز رو دیگه میخوان در مدار همون حرف خودشون قرار بدن. عاشورا رو هم تحریف میکنن، داستان عاشورا میشه مذاکره. خب این دیگه چه تحریف خام بیمزه ای ساخه؟ اگر یه جا جبهه حق استقامت کرده تا آخرین قطره خونش وایستاده، همینجاست دیگه که میگن وارد نجوا نشید. و وقتی نجوا هم نفوذش به بدن جامعه خیلی پیچیده است. عذرخواهی میکنم وقت گذشت، حالا انشالله آیات بعدی تکلیف مؤمنین رو در مقابل این مجالس نجوا گویا شاید میخواد توضیح بده که مؤمنین مقابل این مجالس نجوا چه کار باید بکنن. من عذرخواهی میکنم، اصلا دهبم نیست خیلی مباحث و از سطح معارف بیارم تو سطح کف جامعه. دیدید همیشه هم به من اعتراض میکنن، میگن شما رو کلیات میگی، کلیات ابوالبقا. بله عذرخواهی میکنم اگه یه وقتی تطبیقای تلخم میکنی. غرض من به اصطلاح موضع گیری خطی و جبهه و اینا نیست، بحث معارف قرآنه و حواسمون به این معارف انشاءالله باشه. السلام علیکه یا ابا عبدالله.